بخش 33.
درباره خود بشر اولی، فرزندان وجود مبارک آدم علیه السلام که یکی متاسفانه دیگری را کشت، این جسد روی دستش ماند. نمیدانست که این جسد را چه کار بکند. اصلا بلد نبود. دفن و قبر و اینها را بلد نبود. نامش را نشنیده بود که. پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را میکاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند. ذات اقدس الهی کلاغی را مأمور کرد در برابر این برادر قاتل، گوشه ای از این خاک را کنار برد، چیزی را درون خاک گذاشت و روی این چیز را پوشاند. خداوند یک کلاغ را مبعوث کرد این خاکها را کنار ببرد و چیزی را درون خاک بگذارد، بعد روی آن خاک بگذارد. قابیل گفت: وای بر من، آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از پشیمانان گردید. راه دفن کردن جسد را هم این کلاغ به انسان یاد داد. انسان اولی این طور بود. جن که از نظر ادراک از انسان ضعیف‌تر است، او فکر نمی‌کرد کسی در عالم دروغ می‌گوید. او به این نتیجه رسید که به هر حال این عالم سازنده‌ای دارد به نام خدا. آن وقت جن را شریک این خدا قرار دادند، برای خدا صاحب قرار دادند، برای خدا بنین قرار دادند، برای خدا بنات قرار دادند. این جن می‌گوید: ما فکر نمی‌کردیم کسی دروغ بگوید. الان پیغمبری آمد، این معارف را خوب برای ما تبیین کرد، فرمود آن کسی که محتاج است بشر است، جسم دارد، او نمیتواند خدا باشد. خدا واحد است، احد است، لا شریک له است، آفریدگار کل عالم است. حرفهای منطقی و مبرهن و متقنی میزند و وجود مبارک موسی کلیم را هم باور دارد، تصدیق می کند. این حرف ها در سوره مبارکه احقاف بود. اما از قرآن به عنوان یک کتاب هدایت کننده یاد کرد، نه کتاب شگفتانگیز و معجزه. اما در این سوره که الان می خوانیم از او به عنوان یک کتاب شگفتانگیز یاد کرد. آیه 29 و 30 سوره مبارکه احقاف که قبلا گذشت این بود: و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. یعنی این جنها که در حرکت بودند، ما اینها را راهنمایی کردیم که بیایند در مکه ببینند که چه خبر است. و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. محفلی که شما تفسیر می کنید، بحث می کنید، درس قرآن می دهید، آنها بیایند گوش بدهند ببینند چه خبر است. اینها استماع کردند این آیه را، چون نزد رسول رسیدند. وقتی آمدند مکه در جلسه درس تفسیر شما نشستند، به یکدیگر گفتند: گوش فرا دهید، ساکت باشید، ببینیم اینجا چه خبر است. چون قرائت تمام شد، وقتی مجلس درس تو ای پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیت و الثنا گذشت، اینها به سوی قومشان برای هشدار و تبلیغ و هدایت بازگردیدند. نظیر همین آیه سوره مبارکه توبه: تا دسته ای بمانند و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند، باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. اینها هم از جاهای دیگر آمدند، در مکه در مجلس درس آن حضرت نشستند، این معارف را یاد گرفتند، بعد رفتند این خلاصه معارف را به قومشان گفتند که ما رفتیم مکه، کسی آمده ادعای نبوت می کند، کتابی آورده، این کتاب شگفتانگیز است. به سوی قومشان برای هشدار و تبلیغ و هدایت بازگردیدند. این آیه تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بیم رسانند باشد که از نافرمانی خدا حذر کنند، در جهنم است. یعنی هر جا تکلیف هست، رهبری هست، عالم هست، تبلیغ هست، تعلیم هست، روحانی هست. آنها هم روحانی دارند، آنها هم هدایت کننده دارند. چه کسی اینها را آورده از شهرشان به مکه؟ خدا. چه کسی به آنها دستور استماع و انصات داده؟ خدا. چه کسی گفته اینها را یاد بگیرید؟ خدا. چه کسی به اینها گفته بروید به قوم خود بگویید که کسی آمده حرفهای الهی میزند؟ خدا. این همان حرفی است که الان ما در حوزه ها داریم. هر جا فکر هست، هدایت الهی هست. ممکن نیست موجودی متفکر باشد و خدا او را هدایت نکند. شما عین همین برنامه های حوزه علمیه را اینها هم دارند. اینها آمدند، استماع کردند، انصات کردند، یاد گرفتند و چون به انجام رسید، هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتند. این همان ترجمه و تفسیر سوره مبارکه توبه است که پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا دسته ای بمانند و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند؟ باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. اینها هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتند. به قومشان چه گفتند؟ گفتند ای قوم ما، به راستی ما کتابی را شنیدیم که پس از موسی علیه السلام نازل شده است. اینها از جریان مسیح علیه السلام با خبر نبودند، یا اینها یهودی بودند، همانطوری که انسانها بعضی یهودی هستند، بعضی مسیحی هستند، بعضی کذا و کذا. اینها یهودی بودند، نه معنایش این است که از مسیحیت خبر نداشتند. از مسیحیت خبر داشتند ولی ایمان نیاوردند به حضرت مسیح، مثل کلیمی هایی که از جریان حضرت مسیح با خبر بودند و ایمان نیاوردند. این فقط نشان می دهد که وجود مبارک کلیم الهی را قبول داشتند، مثل خود انسان ها. پس از موسی علیه السلام نازل شده در حالی که کتب آسمانی تورات و انجیل را که در مقابل او بود به راستی تصدیق می کرد و خلق را به سوی حق و طریق راست هدایت می فرمود. کسی آمده بعد از موسی کلیم است، حرفهای موسی را قبول دارد، تورات او را قبول دارد، حرف او را تصدیق می کند و خودش هم گذشته از این که حرفهای موسی کلیم را قبول دارد و او را امضا کرده است، تصدیق کننده پیش از خود است و به سوی حق و به سوی راهی راست راهبری می کند. مقصدش خوب است، مقصودش خوب است، مسیرش خوب است. بعضی ها در مسیر نیستند، بعضی در مسیر هستند ولی در مقصد نیستند، بین راه میمانند. بعضی در مقصد هستند اما نمیدانند در مقصد چه چیزی را طلب بکنند. آیا جنت را طلب بکنند یا بهشت آفرین را طلب بکنند؟ بعضی در بهشت میروند فقط سرگرم لذایز بهشت هستند. این بهشت مقصد است و نه مقصود. آن که مقصود در بهشت است، بهشت آفرین است، نه خود بهشت. سیدنا الاستاد مرحوم علامه رضی الله عنه اصرارش این است که اول کسی که بعد از پیغمبر علیه و علی آلهی آلاف التحیت و السنا این خط فکری را به جامعه منتقل کرد، وجود مبارک حضرت امیر بود که بهشت مقصد است و نه مقصود. خوف یک مرحله است، شوق به سوی بهشت مطلبی دیگر است. باغبان را دیدن مطلب سوم است که عده‌ای که حبن لله عبادت می کنند نه شوقن الالجنه. بعد حضرت فرمود من هم از این گروه سوم هستم. آدم مقصود را یعنی باغبان را در خود باغ ببیند هنر است وگرنه خود باغ لذایز فراوانی دارد، اما متوسط است. پس ما یک طریق داریم و یک مقصد داریم و یک مقصود. اگر کسی در طریق نباشد که اصلاً به مقصد نمی رسد. طریق صراط مستقیم است، مقصد بهشت است، مقصود بهشت آفرین.